آقای فضل نژاد، سخنرانی خوش اومدید.
متشکرم.
آقای فضل نژاد، شما در مناظری که با آقای زیبا کلام داشتید اخیراً گفتید که روشنفکر باید استقلال، صداقت و صراحت داشته باشد. باید مسئولیت عملکرد و رفتار خود را بپذیرد. شما بهشون گفتید که شما باید خود عملکرد و کارنامه‌تان را شفاف در برابر جامعه قرار بدید. چرا شفافیت نخبگان برای شما مهمه؟
به نام خدا، خدمت شما همکارانتون و بینندگان برنامه وزین سختانه سلام عرض می‌کنم. شفافیت نخبگان، روشنفکران، کوشندگان فکری نه فقط برای من مهمه، بلکه اگر ما به تاریخ معاصرمون در 100 سال گذشته نگاه کنیم، مطالعات انتقادی که روی تاریخ روشنفکری، مخصوصا تاریخی که برخواسته از تحولات جنگ سرده که روشنفکران به ابزار دست قدرت در اون دوره تاریخی تبدیل میشن، دغدغه بسیاری از روزنامه‌نگاران متعهدی بوده که از قضا در ایالات متحده و بریتانیا و کشورهای اروپایی وجود داشتن. شفافسازی عملکرد روشنفکران از دهه 1960 با سلسله مقالاتی که توی روزنامه نیویورک تایمز در منتشر میشه که متهم میکنن روشنفکران لیبرال اون زمان رو به این که شما دارید همدستی میکنید برای یک توطئه علیه حقیقت و از بسیاری از چیزها رو شما از مردم پنهان میکنید. شما مناسباتتون با قدرت رو، مناسباتتون با کارتل‌های اقتصادی رو، مناسباتتون با نهادهای متعدد و پرشمار در جامعه اطلاعاتی غرب رو پنهان میکنید. از همون زمان مورخان و روزنامه نگارانی که جزو چهره‌های مرجع جامعه علمی بودند به این شفافیت نخبگان اهتمام ویژه‌ای داشتند. شما نگاه کنید، مثلا در مطالعات متأخر کتابی مثل جنگ سرد فرهنگی خانم فرانسیس ساندرز که تهیه کننده بی بی سی ورد هم هست و میاد با همین دایه اسنادی رو که از فعالیت‌های روشنفکری از دهه 1940 تا زمان فروپاشی شوروی در 1989 و 1991 تو این مقطع دو سال فروپاشی و دخالت‌هایی که نهادهای قدرت در عرصه اندیشه و روشنفکری کردن رو بازخوانی می‌کنه. یک دلیلش هم این هستش که تقریباً با گذشت 30 سال از جنگ سرد، آرشیف‌های دولتی در جوامع غربی وقتی گشوده شد، این مسئله به مسئله مردم تبدیل شد. ناگهان مردم دیدن بهترین نویسندگانشون داره از اونها اسناد و مسائل و ابهامات و شبهاتی در واقع منتشر میشه که اول براشون قابل باور نبود. مثلا در مورد یک داستان‌نویس مشهور که خود منم خیلی به آثارش علاقه دارم، کتاب عقاید یک دلقکش رو جزو کتاب‌های برجسته‌ای می‌دونم که فارسی هم بسیار خوب ترجمه شده، هانریش بول. تلویزیون آرته اومد یک فیلمی ساخت، گفت هانریش بول الماسی در کلکسیون CIA. یا در مورد میلان کندرا، گونتر گراس، در مورد مثلا هرتا مولر که کتاب سرزمین گوجه‌های سبز رو نوشته بعد اینکه نوبل گرفت، یه دفعه در اروپا جنجال شد که این اون زمان با سرویس مخفی در واقع آلمان‌ها و کشورهای بلوک شرق، آلمان شرقی کار میکرده. بنابراین این از دهه 1960 این نوع مطالعات انتقادی نسبت به روشنفکران اوج گرفت. در ابتدای قرن 21 کسی که پرچمدار، یعنی جریانی که پرچمدار این نوع مطالعات بود، حلقه ماهنامه لوموند دیپلماتیک بود. این نوع دغدغه‌های روشنفکری از اونجا شروع میشه.
خب چرا در ایران این شفافیت برای شما زیاد داره؟ بذار این شکلی بپرسم. گزارش شما بیشتر ناظر به ایران بوده، چرا شفافیت نخبگان در ایران برای شما موضوعیت داره؟
فقط برای من مهم نبود. ببینید، در ایران رو بخوایم اگر توضیح بدیم، از سال 1358، یعنی دقیقاً تقریباً یک سال بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز میشه، احمد شاملو نشریه کتاب جمعه رو، هفته نامه کتاب جمعه رو منتشر میکرد. شما اگر نگاه کنید به شماره 27 کتاب جمعه سال اول 2 اسفند 58، دغدغه‌ای که شاملو توی کتاب جمعه داشت همین هستش که پشت جریان‌های روشنفکری چه در واقع منابع قدرت و ثروت خوابیده. شما ببینید در اون زمان شاملو چیز میزنه چگونه CIA مطبوعات و تلویزیون را هدایت میکند و نیم آزاد که محمود شرف محمود شرفی آزاد هست این رو ترجمه میکنه در این مقاله. در واقع کتاب جمعه خبر میده که نزدیک به 1000 کتاب رو در عرصه ادبیات و اندیشه CIA سرمایه گذاری کرده و اینها رو منتشر کرده. بنابراین جریانی که بعدها البته سمبول روشنفکری لیبرال میشه و ما رو متهم به توهم و توطئه میکنه و همه این حرفها رو در واقع نوعی پروپاگاندای سیاسی میدونه، خودش پیشگام این بود که بتوانه پشت صحنه جریان روشنفکری رو شفاف کنه و نوری به تاریکخانه روشنفکران لیبرال و روشنفکران سکولار در واقع بتابه. منتها مشکل این بود که بعد از اینکه این جریان در واقع از اون ایدئولوژی سابق خودش دست کشید و به لیبرالیسم و سکولاریسم گرایش پیدا کرد، حتی همینها رو سانسور میکرد و انکار میکرد که خود اینها پیشگامش بودن. اولین نهادی هم که بعد از
بنده 20 سالی شما جمعنی که میخوام برم سوال
انقلاب
در... اولین نهاد.
اولین نهادی هم که بعد از انقلاب به این مباحث وارد شد که شفاف سازی حتی در مورد بودجه هایی بکنه که روشن فکران اینا میگرفتن، از قضا کانون نویسندگان ایران بود که روشن فکرترین نهاد روشن فکر بود که حالا اونجا بحث های بسیز که اگر خواستید بهش میپردازیم.
یکی از پروژه های اصلی شما نوشتن تاریخ سری روشنفکران ایرانی بوده. اگر پیام فضلی نژاد بخواد تاریخ سری پیام فضلی نژاد رو بنویسه چی می نویسه؟ اگر پیام فضلی نژاد بخواد تاریخ سری پیام فضلی نژاد رو بنویسه چی می نویسه؟ اگر پیام فضلی نژاد بخواد تاریخ سری پیام فضلی نژاد رو بنویسه چی می نویسه؟ اگر پیام فضلی نژاد بخواد درباره تاریخ سری پیام فضلی نژاد حرف بزنه به ما چی میگه؟
من به شما میگم من یک در واقع نویسنده‌ای بودم که زندگیم در بطن تغییرات جامعه ایرانی شکل گرفت. ما با تغییر زاده شدیم، ما نسلی از شاگردان و علاقه‌مندان به دکتر سروش بودیم که تقریبا از سال 73-74 زمانی که 13-14 سال داشتیم اونم به دلیل عشق ذاتی به هنر و ادبیات به تفکر ایشون نزدیک شدیم و شروع کارمون هم در مطبوعات مصادف با دوم خرداد بود. من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم که کار مطبوعاتی خودم رو شروع کردم و به نوعی قاچاقی ما کار میکردیم، به این معنی که اگر از ما سوال میکردن چند سالته سعی میکردیم اوائل تفره بریم و بهش پاسخ ندیم چون صغر سن داشتیم در این عرصه. و طبیعتاً کسی که در این دوره تغییر و در سن تغییر شروع به کار کردن میکنه شاید نوع نگاهش بعد از دو دهه بسیار متفاوت تر از کسانی باشه که از سنین 30 سالگی یا بیشتر وارد این حوزه شدن. بنابراین من همه تلاش هایی که نسل ما و روزنامه نگارانی که از نیمه دهه 70 شروع به کار کردن کردن هر کدوم سرنوشت های متفاوتی یافتن رو تجربیات ساده یک انسان علاقمند به حوزه فرهنگ و اندیشه میدونم که در بطن تغییرات شگفتی که در جامعه ایرانی و تحولات رادیکالی که یه دفعه بعد از دوم خرداد اتفاق افتاد قرار گرفت و جزئی از یک کلی بود که این جامعه رو و همه این نوساناتش با خودش برد.
خب این تاریخ سری به ما نداد. خب این توضیح شما نکته درباره تاریخ سری به ما نداد. من علاقه مندم که تاریخ سری پیام فضلی نژاد بیشتر دربارش بفهمم.
یک روزنامه نگار اونقدر چیزی برای پنهان کردن نداره چون
ولی این نوع تعاملی نیستش که شما با متفکرانی که مورد نقد شما قرار میگیرن دارید.
نه اونها هم چیزی اتفاقا برای پنهان کردن نداشتن.
یه بار دیگه بزن شما جملتون رو
چی بگم؟
شما شروع کنید فقط نپرین تو حرف هم
بله بله. اونها هم چیزی برای پنهان کردن به اون شکل قاطبه شون در واقع جریان روشن فکری نداشته. اون کاری که ما کردیم متدولوژی که نامش رو تاریخ سری میذاره توصیف انتقادی است که خود روشنفکران از خودشون دادن. مگر در سال 58 که انشعاب کانون نویسندگان شکل میگیره و طیفی آقای هوشنگ گلشیری رو در کانون نویسندگان متهم میکنن که تو مزدور امپریالیسم هستی. شاملو در همین کتاب جمعه طیف دیگر رو متهم میکنه که شما جیرخوار آمریکا هستید و تیتر میزنه من از خلقم دفاع میکنم با عکس گل سرخی. مگر در دهه 1370 که آقای فرج سرکوهی که خودش در مجله آدینه می نویسه علیه رامین جهانبگلو و داریوش شایگان افشاگری میکنه که شما تعاملاتتون با سفارت آمریکا، سفارت فرانسه در ایران مشکوک هستش، مقاله می نویسه. حتی مسعود بهنود این توصیفات رو در به عنوان متریال تاریخی آیا در روش‌شناسی تاریخ سری ابداع کردیم یا نه؟ ما مراجعه کردیم به تاریخی که مورخان هوادار سرمایه‌داری همیشه اون رو سانسور کردن.
خب ولی در این مصاحبه موضوع صحبت شما هستید. مسئله شما این بوده که اقتضائات سیاست رو که در فرهنگ تنیده شده و مخفی شده رو افشا بکنید. شما میگید این روشنفکران، این اهالی فرهنگ پشتشون اقتضائات سیاسی قرار داره، منافع سیاسی قرار داره و این کلن چارچوب نظری شماست. این در حالیه که شما خودتون متهم هستید به چیزی که بقیه رو بهش متهم میکنید. این گزاره و این انگاره درباره شما وجود داره. در وهله اول آیا از وجود چنین انگاره‌ای با خبر هستید خودتون؟ قاعدتا
نمیشه که با خبر نباشم. طبیعتا من به عنوان یک کسی که در این عرصه فعالیت میکنم نقدهای مخالفان رو میخونم و ازش استفاده میکنم و سعی میکنم که از نقدهای آسیب شناسانه بهره بگیرم برای اینکه کارم رو تلاش کنم پخته تر بشه.
این انگار از کجا میاد؟
اجازه بدید من جواب سوال شما رو به صورت روشمند بدم تا مخاطب بتونه به نتیجه برسه. در بحث تاریخ سری یا مطالعات انتقادی روشنفکری دایه ما این هست، این بحث ها ابتدا از درون جامعه روشنفکری غرب شروع شد. نشریات معتبری در ژورنالیسم غربی و روزنامه هایی که امروز اون روزنامه ها به عنوان روزنامه های معتبر و مرجع شناخته میشن به این تحولات پرداختن. کاری که روشنفکران بعد از در واقع دهه 70 در ایران 1370 در ایران انجام دادن این بود که اجازه ندن مخاطب از اون تاریخ با خبر بشه و هر کس که نوری بر این تاریخخانه روشنفکری غرب بیفکند او رو متهم به این می‌کردن که شما امنیتی هستید، توهم توطئه دارید، این حرفا حرفای دروغی است. در حالی که من اومدم همین روش شناسی تاریخ سری و منابعش رو در شماره 12 مجله اسرنگیشه با عنوان چه کسی ارباب کیست، افسانه و نفوذ افسانه و واقعیت نفوذ آکادمیک در دنیای معاصر با ارجاع به منابع و کتابشناسیایی که اینها در طول سالها تدوین شده در بود. خب شما ببینید اگر اینها توهم است، اگر اینها یک روش شناسی غلط هست، چرا در محافل معتبر آکادمیک دنیا چنین مطالعات انتقادی حتی بیش از گذشته جان گرفته؟ امروز شما نگاه کنید در مورد ارتباط روشنفکران و نخبگان با محافل قدرت ثروت در آمریکا چه افشاگری هایی داره میشه.
ولی امروز ما داریم درباره پیام فضلی نژاد صحبت میکنیم. موضوع این صحبت شما هستید.
خب بله.
شما روشنفکری هستید که در برابر من نشستید و من دارم این سوال شما میپرسم.
من روشنفکری ندارم.
به عنوان یک نخبه اجتماعی دیگه، کسی که در عرصه عمومی حضور داره، مینویسه، اندیشه ورزی میکنه، روزنامه‌نگار حرفه‌ایه و ادعا داره که مسئله‌اش فرهنگه. او میگه که برقیه، او میگه که بسیاری از اون چیزی که تحت عنوان فرهنگ و روشنفکری داره به ما غالب میشه پشت سرش سیاسته. من همین سوالو دارم از پیام فضلی نژاد میپرسم.
این ادعا رو باید درست صورتبندی کرد. من نمیگم همه ی آنچه که به نام روشنفکری در جامعه ایرانی مطرح شده اینها آلوده به سیاست بوده و عوامل غیر معرفتی در این نوع دانش مؤثر بوده. نه، ما میگوییم روشنفکران غرب زده و شرق زده.
یه باری جملتون رو بگیم. ما میگیم روشنفکران،
ما میگوییم بر اساس آموزه هایی که از امام خمینی و رهبری یاد گرفتیم، خواندیم و اون رو به محک تجربه گذاشتیم، روشنفکران غرب زده و شرق زده همونطور که خودشون هم سالها درگیر این دعواها بودن بیان کارنامه‌شون رو روشن کنن. وقتی یک روشن فکری در
و من میخوام این کارو شما انجام بدید. بله. من میخوام این کارو شما انجام بدید. من از شما میخوام کارنامه‌تون رو روشن کنید. دقت بکنید که موضوع صحبت امروز ما روشن فکران ایرانی نیستن. موضوع صحبت ما پیام فضیل‌نژاده.
بله. موضوع صحبت بعد ادعاش مستند و مدلل مطرح بشه.
آیا شما رد پای هر آیا شما رد پای سیاست رو در کار فرهنگی خودتون کاملا رد میکنید؟
هیچ کس نمیتونه در جامعه ایران خصوصا در دو دهه و سه دهه گذشته منکر این بشه که برخی از کنش‌های فرهنگی و فکریش متأثر از سیاست نبوده. اتفاقا آنچه که باعث شد من در سن 22 سالگی از اصلاح طلبان دل زده بشم این بود که ما از دکتر سروش آموخته بودیم روشنفکران قدرتمندان بی‌مسند هستند. روشنفکران کسانی هستند که از دل تفکر مستقل انتقادی برمی‌خیزند و نباید ابزار دست قدرت بشن. و اتفاقا اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد روشنفکران رو به ابزار کسب قدرت فرو کاهیدن. کار به جایی رسیده که امروز آقای زیبا کلام خودش رو سرباز رهبران اصلاحات میدونه و ما معتقدیم که نباید یک روشنفکر سرباز سیاستمدار باشه. اتفاقا آنچه که باعث شد ما از اردوگاه اصلاحات فاصله بگیریم همین بود که اصلاح طلبان با دایه روشنفکری با دایه تفکر مستقل آمدند و همه این انرژی روشنفکری رو صرف تحکیم قدرت خودشون و استمرار حضورشون در دولت کردند. میخواستن اگر در همون دایره اصلاح طلبی کسی ذوب در خاتمی نبود و اگر او آنچنانی که تکرار میکرد او نیز تکرار نمیکرد کاملا باهاش برخورد میکردن و او رو در واقع به عنوان یک مرتد سیاسی و امنیتی از اردوگاه خودشون دفع میکردن تا کسی جرأت نکنه بعدن علیه اصول اصلاح طلبی که حالا قدرت رو در دست داره نقد کنه. و بنابراین همین بود که از سال 80 به بعد شما اگر نگاه کنید به تاریخ تحولات روشنفکری میبینید جمعی از نیروهایی که با اصلاح طلبان در سطوح روزنامه نگاری کار میکرده. من یک موقعی در بوتن محرمانه ریاست جمهوری در دوره آقای خاتمی هم کار میکردم و خبرنگار بودم. ما میدیدیم تمام اون شعارها تبدیل به ابزار کسب قدرت شد و فرو کاهیده شد. یعنی شما بحثی مثل جامعه مدنی رو غیر از این که این اشکال وارد بود به اصلاح طلبا و ما هم میدیدیم که اون چیزهای و اون مفاهیمی که میتونه از دل اندیشه اسلامی در بیاد اینها از رهگذر التقاط سکولاریسم و اسلام میخوان استخراج بکنن و تمام شعارهایی که در واقع میدادن نوعی امتزاج اسلام و سکولاریسم ازش در واقع متبادر میشد همه این کنشهای روشنفکری تبدیل شد به اینکه آقای دکتر سروش اومد گفتش که دوم خرداد پیروزی دولت روشنفکران دینی بود و بنابراین در اندیشه اصلاح طلبی یعنی چه کسانی روشن فکری رو دولتی کردند؟ اصلاح طلبان. چه کسانی هنر رو ابزار دست سیاست کردند؟ آمدند برای اولین بار تو انتخابات هنرمندانی که قرار بود اینها به عنوان ارکان جامعه مدنی بدون اتصال به دولت در واقع فضای فعالیت داشته باشن اینها رو آوردن به عنوان نیروهای انتخاباتی برای کسب رأی ازشون استفاده کردن اصلاح طلبان. آغاز این پروژه منجر به سرخوردگی کسانی شد که مثل من از سنین نوجوانی از پای درس دکتر سروش و متفکرین این چنین آمدن در دوم خرداد دل به دولت اصلاحات بسته بودن برای یک تحول عمیق. حالا می دیدن نه اینها قرار نیستش که کنشگرانی باشن که بتونن دیدگاه خودشون نقادانه و آزادانه بیان بکنن. شما در این موقعیت چه انتخابی میکنید؟
خب شما یک انتخاب دیگه ای انجام میدید. آیا در اون خب ما انتخاب شما رو میدونیم درباره اون انتخاب بگید. آیا در اون
انتخاب من چه بود؟
خب ما اون انتخاب شما رو میدونیم. بذارید در اون انتخاب صحبت بکنیم. وضعیت نسبت روشنفکری و قدرت در اون سوی میدان چه شکلی بود؟ بذارید یه بار سوال بزنم. خب ما درباره اون انتخاب شما میدونیم. بذارید درباره اون انتخاب شما صحبت بکنیم. بذارید در
خیلی سوال خوبیه.
خوبه خب. خب ما اون انتخاب شما رو میدونیم. بذارید درباره نسبت روشنفکری و قدرت در آن سوی میدان صحبت بکنیم. اونجا چه خبر بود؟
انتخاب من چه بود؟ من وقتی دیدم که در عرصه روزنامه نگاری، چون من خب یک روزنامه نگار فرهنگی حساب می شدم، طبقه بندی می شدم، در مجلات سینمایی و هنری و ادبی کار می کردم، وقتی دیدیم ما و نسل ما که الان متاسفانه بسیاری از دوستان من از رهگذر این سیاست ها در بی بی سی و وی او ای و تلویزیون های خارجی و رادیو فردا حضور دارن، کسانی که از 16-17 سالگی مثل خانم فرناز قاضی‌زاده با هم سر یک میز تو خانه روزنامه‌نگاران جوان می نشستیم، وقتی ما شدیم بچه مطالعه قدرت اصلاح طلبان، طبیعتاً در یک موقعیتی قرار گرفتیم که نمی توانستیم به این سادگی انتخاب کنیم. و برای همینه که از سال 80 تا 84 من اصلا وارد حوزه هایی شدم که شاید قبل اون اگر فکر میکردم من خبرنگار جنگ شدم در افغانستان. یعنی که میدیدم در فضای سیاسی کشور اگر نظرم رو مخالف با مشهورات اصلاح طلبی ابراز بکنم، تبدیل به یک مرتد سیاسی میشم و انواع اتهامات پشتش میاد. شما دوران مکارتیزم در آمریکا رو یاد بیارید، اصلاح طلبان با ما همون کاری رو کردن که در دوران مکارتیزم با روشنفکران و هنرمندان مستقلشون کردن. لیستی درست کنن که هر کسی بیاد شالوده های فکری اونها رو نقد بکنه یا دوچار ریزش بشه. چرا این کارو میکردن؟
آقای فضل نژاد، موضوع صحبت امروز ما نه روشن فکریه و نه اصلاح طلبان.
مگر راجع من نپرسید؟
در مورد شما داریم صحبت.
در مورد من موقعیتی رو که یک جریان سیاسی با استفاده و سوء استفاده از انگاره های روشن فکری رقم زد، من رو به اینجا رسوند که باید یا انتخاب میکردم یک مرتد سیاسی از نگاه اصلاح طلبان باشم، یا باید حوزه کاری خودم رو عوض میکردم و اصلا به مباحث در واقع مبتلا به جامعه ایرانی و حوزه ژورنالیسم نمیپرداختم، میرفتم مثلا شروع میکردم در مباحث انتزاعی نه انضمامی نقد تئاتر مینوشتم، نقد فیلم مینوشتم به هیچ کسی بر نخوره. طول کشید تا انتخاب دیگری رو کردم. این فاصله ای بود که من نشستم به تغییر فکر کردم که کدوم راه رو انتخاب کنم. راهی رو انتخاب کنم که اصلاح طلبان انتخاب کردن، اصلاح طلبانی که تو دهه 60 از اصولگرایی فقاهتی شروع کردند. آقای سید محمد خاتمی در مرداد 60 مقاله می نویسه، سرمقاله می نویسه در روزنامه کیهان، از اصولگرایی فقاهتی با همین لفظ دفاع میکنه، میگه اصولگرایی شرط زمامداری است. و بعد در سیر دگردیسی های فکری خودشون به ستایش از ایدئولوژی انگلیسی و جان لاک در کتاب از دنیای شرط و شهر دنیا با راهنمایی سید جواد طباطبایی میرسن، از اون اسلام فقاهتی اصولگرایانه به نوعی قرائت لیبرال میرسن. من در این دوره 3-4 ساله تمام این سناریوها رو بر اساس عقل اون زمان خودم بررسی کردم، دیدم من با جامعه‌ای سر و کار دارم که روشن فکران مدعی لیبرالیسم و اصلاح طلبان مدعی رفرمیسم به راحتی نقاب عوض میکنند و من تا کجا میتوانم به عنوان یک کسی که در این عرصه میخواد بازیگری بکنه با اینها پیش بیام؟ چگونه میتوانم با آقای صادق زیبا کلامی که در ابتدای دهه 50 هوادار مارکسیسم روسی است، در پایان دهه 50 دو آتیشه انقلابی است، در ابتدای دهه 60 نزدیک به نهضت آزادی و ملی مذهبی است، هر بار انگلستان میره و برمیگرده ایدئولوژی عوض میکنه، و در دهه 80 و 90 از رضا شاه در واقع ستایش میکنه، چگونه میتونم من دنبال اینها بیام؟ بنابراین باید انتخاب میکردم در جواب سوال شما.
بله آقای فضل نژاد، شما هم ایدئولوژی عوض کردید، شما از چپ رادیکال شروع کردید به راست سیاه، شما از چپ رادیکال شروع کردید به راست سیاسی ما پیوستید. شما از چپ رادیکال شروع کردید به راست سیاسی ما پیوستید. خودتونم اعتقاد دارید این تغییرات کمتر تغییرات معرفتی بوده؟ یه جا گفتید که اینجوری نبوده که من مثلا خدا ناباور بودم و بعد یهو مثلا
بله خواستگاه ما خواستگاه مذهبی بود، برای همین من قبول ندارم که چپ رادیکال و راست افراطی اینها دوگانه های جعلی است که در جامعه ایرانی ساخته شده.
سوال بپرسم درست شما از چپ رادیکال به راست سیاسی پیوستید. خودتون هم در این مصاحبه گفتید که اینجوری نبوده که من مثلا آتئیست بودم، خدا ناباور بودم، بعد یهو مثلا شیعه شدم، مذهبی شدم. یعنی تغییر من تغییر معرفتی نبوده، معلول اتفاقات سیاسی روز بوده. شما خودتون اعتقاد دارید تغییر من یه تغییر سیاسی بوده.
چطور اجازه بدید
شما بله در این مصاحبه با آرمانگرام شما این حرف رو زدید. سوال اینه، سوال اینه که چرا تغییر ایدئولوژیک بقیه طبیعی نیست ولی تغییر ایدئولوژیک شما طبیعیه؟
ببینید باید ملاک داشته باشیم.
ما هم ملاک دارم.
بله ملاک ها رو بررسی
در وهله اول این تغییر ایدئولوژیک رو قبول دارید؟ بذارید در وهله اول این تغییر حداقل اردوگاه سیاسی رو قبول دارید خودتون؟
توضیح میدم در این مورد اگر صبر داشته باشید بتونیم با هم بعضی از واژگان رو بازخوانی بکنیم. شما چپ رادیکال رو که استفاده میکنید اولا حتما مطلع هستید که از این واژه تفاسیر مختلفی بله. در فضای اندیشگی
بله. اصلاح طلبان منظور
بله. اگر چپ رادیکال رو در واقع اصلاح طلبان بگیریم که اون رو هم باید مسامحتا در واقع مفروض بگیریم، اتفاقا ما در جریان اصلاحات طیفی بودیم که به دلیل اینکه طیف مذهبی بودیم، یعنی وقتی بحث سینما میشد به سراغ روحانیت میرفتیم برای اینکه بتوانیم برخی از این مباحث رو در واقع تبیین بکنیم به عنوان مسائل مستحدثه، هیچ وقت به عنوان چپ رادیکال در خود اون اردوگاه شناخته نمیشدیم. کسانی بودن که بسیار انگاره‌های سکولار داشتن و مدعی این رادیکالیسم به صورت علنی بودن و ما رو در اون جریان محافظه‌کار می‌دانستن و کسانی بودن که فکر می‌کردن ما باز می‌خوایم اصلاح طلبی رو مستند به آرای روحانیت بکنیم و برای همین
آقای فضل شما برای گویا نیوز می‌نوشتید، بعداً در پژوهشکده کیهان می‌نوشتید. این تغییر تغییر بزرگیه. این تغییر بزرگ، این چرخش از یک سر طیف به سمت دیگه است.
بله شما خب ببینید من در 19 سالگی برای گویانیوز چه چیزی می‌نوشتم؟
حالا اصلا مهم نیست سوالی
که شما سوال می‌کنید، مهم میشه.
سوال شما برگشتید گفتید که اصلاح طلبان نام برید از افراد که اینا تغییر ایدئولوژیک دادن. سوال شما هم تغییر ایدئولوژیک دادید.
بله حالا که چی؟ من بگم مطالعه تغییرات ایدئولوژیک اصلاح طلبان، مطالعه این که وقتی آقای سعید حجریان که روزی پایگزار وزارت اطلاعات بود بعد تبدیل شد به یک روشنفکر سکولار و بعد تبدیل به رفورمیست شد، این مطالعات من رو به اینجا رسوند که نمیتوانم با طیفی که هر روز نقاب عوض میکنه همراه باشم بدون هیچ گونه مبنای معرفتی. این مبنای معرفتی رو یک جوان 19 ساله مثل من باید پیدا میکرد و بنابر اینه که این مثال هایی که شما میزنید طیف سنی از 19 سالگی تا 25 سالگی رو در بر میگیره. چیزی نبوده که یک شبه بخواد اتفاق بیفته. آیا نوشتن در یک سایتی مانند گویا نیوز و مصاحبه با خانم سیمین بهبهانی درباره سینما و ادبیات که هیچ در واقع مفروض سیاسی هم درش نیست، این میتونه در واقع یک ملاک قرار بگیره؟
بله
ملاک تغییر چیز میره. اگر ملاک
جدی میتونه
اگر ملاک تغییر این هست که شخصی که تغییر میکند از مواهب ثروت و قدرت و منزلت برخوردار میشه، یعنی روزی نویسنده ای مثل آقای محمد قوچانی که در برنامه شما هم آمد و به این پرسش ها پاسخ داد، در اثر گردش ایدئولوژیک تبدیل میشه به یک صاحب منصب در دولت، مشاور رسانه‌ای دولت میشه، از همه مواهب ثروت و قدرت استفاده میکنه و در مرکز یک کارتل رسانه‌ای قرار میگیره که کاملا دایش اثرگذاری در هرم قدرت و سیاست هستش. این تغییر ایدئولوژیک رو من دارای اصالت نمیدونم، یعنی تغییری است که میتواند با مبانی سیاسی به راحتی جابجا بشه و عوض بشه. اما اگر مبنای تغییر این باشه که اتفاقاً نقد ایدئولوژی ها در زمان قدرتشون انجام بشه، یعنی این نباشه که ما در یک روزی بگیم زنده باد سرمایه داری چون خارج قدرت هستیم مثل کاری که آقای قوچانی میکنه، بعد بیایم مقاله بنویسیم که چگونه با امپریالیسم مبارزه کنیم الان که داخل قدرت هستیم. این تغییرات، بله تغییرات سیاسی و تکانه‌های نابهنگامی است که میتونه تزلزل‌ها و پرسش‌های مختلفی بگیره. آنچه که من دنبال کردم و مدعی اون هستم این هست که من پناهگاه خودم رو در صحیفه امام پیدا کردم و از امام یاد گرفتم کسانی که در این عرصه پا میذارن همواله از مال و نام و قدرت بی‌بهره هستن و برای همین هیچ وقت مستخدم دولت نشدن و برای همین هیچ وقت نرفتم پست مدیریتی. یعنی اینها رو مانعت الجمع با هم میدونم که اگر روزنامه نگاری و نویسنده‌ای که داره دایه این رو داره که میخواد تحقیقات جدی بکنه و اون رو با مخاطبش در میون بگذاره، اون نویسنده و روزنامه نگار کاملا باید مرزگذاری شفاف و روشنی با عرصه قدرت رسمی داشته باشه.
درسته آقای فضل‌نژاد، قدرت سیاسی در ایران فقط دولت نیست. شما در یک سخنرانی گفتید که مدیریت راهبردی رسانه‌ها در این فضای کنونی رو توصیف می‌کنید در دست کسانی است که خواستگاه سیاسی و دولتی دارند و دارای منافعی هستند. مدیریت راهبردی رسانه‌ها در دست کسانی است که خواستگاه سیاسی و دولتی دارند و دارای منافعی در و دارای منافعی هستند. این ثروت و قدرتشون می‌خواستم حذف کنم. خب مدیریت رسانه‌ها در توصیف وضعیت موجود شما گفتید مدیریت رسانه‌ها در دست کسانی است که خواستگاه سیاسی و دولتی دارند و دارای منافعی هستند. در واقع اینها اصالتاً روزنامه‌نگاران نیستند که دغدغه و در واقع اینها مدیریت راهبردی رسانه‌ها در دست کس مدیریت راهبردی رسانه‌ها در دست مدیریت راهبردی رسانه‌ها در مدیریت راهبردی رسانه‌ها در دست کسانی نیست که خواستگاه سیاسی و دولتی دارند و دارای منافعی هستند. در واقع اینها اصالتاً روزنامه‌نگارانی نیستند که دغدغه حقیقت داشته باشند. اینها بیشتر کسانی هستند که دغدغه تبدیل رسانه به پلکان قدرت و ابزاری برای صعود در مناصب سیاسی دارند. چقدر خود شما مشمول این گزاره هستید؟
من چه منصبی سیاسی داشتم؟
آیا شما رد می‌کنید این گزاره درباره خودتون؟ چون شما اینجا اینجا شما دارید توصیف ژورنالیسم ایرانی رو میکنید.
بله.
اینجا دارید وضعیت ژورنالیسم ایرانی رو توصیف میکنید
و میگم که هر کسی روزنامه نگاری رو پلکانی برای صعود در ساخت قدرت میکنه.
بذارید مثال بزنم. یه جای دیگه تو همین سخنرانی شما میگید که اخیراً در توضیح شرایط فرهنگی و ژورنالیسم، بذارید یه مثال دیگه بزنم، تو همون سخنرانی شما میگید غالباً جامعه مطبوعاتی ایران ناگریز در چنبره نوعی از ژورنالیسم
حزبی گرفتار شده است.
قالب جامعه مطبوعاتی ایران ناگریز در چنبره نوعی از ژورنالیسم ناگزیر. قالب جامعه مطبوعاتی ایران ناگزیر در چنبره نوعی از ژورنالیسم حزبی گرفتار شده است و این مصیبت است. مصیبت کمی هم نیست و راست و چپ و اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. شما دارید وضعیت ژورنالیسم در ایران رو توصیف میکنید و برایش حد و مرز سیاسی هم قائل نیستید. شما به عنوان یک روزنامه‌نگار حالا اصولگرا مسامحتن شناخته شدید حداقل در 10 سال گذشته. آیا این توصیف که خود شما دارید از وضعیت ژورنالیسم در مورد خودتون مصداق داره یا نداره؟ خیلی سخته اگر بگید نداره. خیلی سخته و بعیده. خیلی سخته و عجیب
متوجه نشدم چی توصیف دقیقاً.
خیلی سخته و عجیب غریبه اگه شما بگید
که سوال رو برای من دقیق تعریف کنید.
خیلی سخته و عجیب غریبه برای من اگه بگید که این توصیف در مورد من هیچ مصداقی نداره.
من متوجه سوال شما نشدم. یعنی سوال شما دقیقاً دایش چی هست؟
دایش این هست
در مورد من.
در مورد شما این هستش که شما اینجا دارید توصیف، شما اینجا دارید وضعیت ژورنالیسم ایرانی رو توصیف می‌کنید و دارید میگید که این ژورنالیسم چه اصلاح طلب چه اصولگراش در خدمت قدرت و بانهای نمیخوام قدرت و ثروت بگم، یه دفعه گفتم کار دستم. شما اینجا دارید میگید
در خدمت سیاست.
سوالی بودی میگید که بپرسم
دستم بر رفت.
دستم در. خب شما گفتید دایی شما چیه؟
آره دایی ببینید
بذار سوال بپرسم. شما دارید وضعیت ژورنالیسم ایرانی اما از اصلاح طلب و اصولگرا رو توصیف میکنید و میگید نسبت نزدیکی بین ژورنالیسم و سیاست در ایران وجود داره، بین فرهنگ و سیاست در ایران وجود داره. سوال من اینه که آیا خود شما مشمول این نوع نگاه میشید یا نه؟ سوال من اینه که آیا کار فرهنگی و ژورنالیستی پیام فضل‌نژاد، صراحتا دارم عرض میکنم، هیچ نسبتی با بانهای قدرت و ثروت داره یا نداره؟ آیا کار ژورنالیستی پیام فضل‌نژاد نسبتی با سیاست داره یا نداره؟
ما در اتمسفر سیاسی و فرهنگی همین جامعه زیست میکنیم آقای دخنچی. یعنی بخشی از این سوالات سوالات فانتزیست که واقعیت‌ها رو نادیده میگیره. تعامل سیاست و فرهنگ نه در جامعه ایرانی، در همه جوامع زنده و پویایی که یک ژورنالیسم درست حسابی در اونها جریان داشته یا داره، تعامل ناگزیری است. و اینکه رسانه‌ها میتوانند پندکانی برای قدرت و ثروت روزنامه‌نگاران و صاحب منصبان بشن، در این تردیدی نیست و جامعه ایرانی هم از اون مستثنا نیست. شما به تاریخ مطبوعات 40 سال گذشته نگاه بکنید، بسیاری از روزنامه‌نگاران انکار نمی‌کنند که ما وارد فضای اندیشه و روزنامه‌نگاری شدیم برای اینکه رئیس جمهور بشیم، وارد فضای اندیشه شدیم برای اینکه ژورنالیسم شدیم برای اینکه منزلت پیدا کنیم تا بتوانیم رأی جمع کنیم. این خط قرمز منه. یعنی اگر من روزی بخواهم به عنوان یک روزنامه‌نگار کاندیدای شورای شهر یا مجلسی یا ریاست جمهوری بشم، همه این حرفایی که زدم رو دور ریختم، چون معتقدم روزنامه‌نگار به عنوان یک کاراکتر مستقل که باید داور باشه و ناظر باشه و به عنوان بازیگر و تماشاگر که میدونید بازیگری و تماشاگری جمعش با هم تقریبا در دنیای معاصر غیر ممکن هستش، نمیتونه همه دستاورد و اعتماد مخاطب خودش رو به کسب منزلت سیاسی و صعود در پلکان قدرت در واقع بفروشه. از این جهت است که بله، من در اون سخنرانی که در دانشگاه علامه چندی پیش که آقای طالب‌زاده و آقای علیزاده هم حضور داشتن، گفتم به نوعی به آسیب شناسی روزنامه‌نگاری ایرانی روی آوردم و لطماتی که خودم دیدم بخشی از همین توصیفات محصول این 20-21 سال تجربه کاری است که من خب اونها رو لمس کردم. من وقتی دیدم خودم دارم به عنوان یک روزنامه‌نگار وجه المصالحه قدرت میشم توسط اصلاح طلبان، سعی کردم خودم رو از اون فضا دور بکنم. چرا به کیهان رفتم؟ جذابیت کیهان برای من این بود که بی‌ملاحظه همه جناح‌های سیاسی رو نقد می‌کرد، اگر لازم بود اصولگرایان رو هم نقد بکنه. مثلا ملاحظاتی در مورد تفکر آقای دکتر حداد عادل یا برخی از در واقع اقدامات در حوزه علوم انسانی و فلسفه داشت، این رو مطرح میکرد. ملاحظاتی در مورد آقای علی لاریجانی به عنوان یک رجل سیاسی معتبر در جناح در واقع اصولگرایی داشت، اون تفکر رو هم نقد میکرد. در کنارش نقد آقای هاشمی رو هم میکرد و نقد جریان کارگزاران رو هم میکرد. و به اون موقع که به این نتیجه رسید که باید نقد جریان احمدی نژاد رو هم بکنه و مبانی ایدئولوژیک اینها رو واکاوی بکنه و از قضا همه اینها رو هم شخص من در دورانی که اینها در قدرت بودن نقد کردیم. یعنی هزینه تغییر این بود که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی که شما با اقتدار پولیتیکال متسلب متعصب مجلس ششمی مواجه بودید، من نقد اصلاح طلبه رو شروع کردم. در دوره آقای احمدی نژاد که شما اون فضا رو خاطرتون هست،
آیا شما دارید به من میگید که رد پای سیاست در کار شما وجود نداشته و همه کار شما در دستور گذشته کار فرهنگی بود آقای فضل‌نژاد؟
نمیدونم چرا میخواید این نتیجه رو بگیرید. من همچین ادعایی رو نکردم. من در شروع سوال شما گفتم
من در جای کار میکردم که مسئلهش فقط نقد افراد بود و هیچ نسبتی با قضات قدرت نداشت.
ببینید، در شروع سوال شما من این رو توضیح دادم که ما در اتمسفر سیاسی و فرهنگی همین جامعه داریم سیر میکنیم. نمیتوانیم این نسبتها رو به صورت فانتزی تعریف کنیم. کسی بیاد بگه که من دارم پیرو یک ژورنالیسم بی‌طرفانه حقیقت‌گرایی هستم که هیچ نسبتی با سیاست و کنش‌ها و فعل و انفعالات این جامعه نداره. ما که تو کره مریخ که با هم حرف می‌زنیم،
پامون در
واقعیت و در زمین واقعیت قرار داره.
من دوست دارم شما سریع‌تر درباره خودتون صحبت بکنید. من این مصاحبه رو با
من در مورد خودم صحبت کردم.
من دوست دارم شما با صراحت بیشتری درباره خودتون صحبت بکنید. من دوست دارم شما با صراحت بیشتری درباره خودتون صحبت بکنید. من این مصاحبه رو با این سوال شروع کردم. من این مصاحبه رو با این سوال شروع کردم. تاریخ چی بود؟ تاریخ سری. من این مصاحبه رو با این سوال شروع کردم. تاریخ سری پیام فضل‌نژاد به ما چی میگه؟ شما درباره تاریخ سری پیام فضل‌نژاد به من هیچی نگفتید. تنها حرفی که دارید برای گفتن این هستش که خب من به عنوان یک روزنامه‌نگار تأثیراتی از سیاست هم گرفتم. خب این که قبول، همه ما به عنوان عناصر فرهنگی تأثیراتی از سیاست میگیریم. خب این مثلا طرح این گزاره خودش اشکال برانگیزه، چون که مثل اینه که بگیم که ما به آب احتیاج داریم. من دارم سعی میکنم وارد لایحه دوم و سوم بشم و از کسی دارم این سوالو میپرسم که بعد میگه باید شفاف باشن، داره میگه که نخبگان باید شفاف باشن، ولی خودش درباره وضعیت خودش اصلا شفاف سازی نمیکنه.
این به دلیل اینه که شما شاید کتابهای شوالیه ناتوی فرهنگی و ارتش سری روشنفکران رو به صورت کامل مطالعه نکردید. اگر کرده بودید، من در مقدمه شوالیه های ناتوی فرهنگی تمام این مقاطع کاری رو از 1300 و آخر سال 75 تا 86 از قضا شهر دادم. یعنی من وقتی که آمدم و انتخاب جدیدی کردم، در اولین قدم دلایل انتخاب رو شهر دادم و اینجا هم به شما گفتم با توجه نکردید. من گفتم که یک دلیل این که از اصلاح طلبان فاصله گرفتم این بود که دیدم ما رو به وجه المصالحه قدرت و ابزار قدرت میخوان تبدیل بکنن. از این روشنتر در مورد خودم صحبت کنم.
در مورد
و انتخاب دیگری که کردم چرا پرسیدی چرا کیهان رو خب نمیذارید آخه من باید بتونم در واقع به شما جواب بدم. ببینید
خب در مورد تجربه
حالا چون این رو بگیم همینجا در واقع با همین قرار رو بذاریم، چون ما گفتیم مصاحبه رو به صورت در واقع پیوسته در یک ساعت ضبط کنیم که بعدش ویرایش نخواد. ولی خب بعضی از سوالات دو بار سه بار تمرین شد، تکرار شد و این ریتم مصاحبه رو شاید به هم بزنه. هیچ اشکالی نداره، من آمادم که تا صبح بشینیم با هم بحث کنیم.
20 دقیقه داریم.
بله، با هم دیگه بحث بکنیم. اما آنچه که مهم هست
درباره تجربه متأخرتون صحبت کنیم.
بله، آنچه که مهم هست این هستش که من سوال شما رو اوریان کنم. چگونه میشه نویسنده‌ای که در روزنامه جامعه در دوره اصلاحات کار میکرده، در روزنامه نشاط مینوشته، در روزنامه خرداد مینوشته، پس از 10 سال از روزنامه کیهان سر در میاره و شما احیانا دنبال لایه‌های دوم و سومی میگردید که برای شما جذاب باشه من بگم مثلا شخصی در گوش من گفتش که اگر تو به کیهان نری امکان داره با این مشکلات مواجه بشی، امکان داره که این اتفاقات بیفته و بنابراین به عنوان یک روزنامه‌نگاری که به عنوان یک اصلاح طلب شناخته شده برو و شروع کن به افشاگری علیه روشنفکران اصلاح طلب. من به شما این رو پاسخ دادم قبل از این که بخواد کیهان محنلی باشه برای این که من افشاگری کنم علیه این روشنفکران. اینا خودشون سالها از اول انقلاب شاملو علیه گلشیری، گلشیری علیه منشیزاده، فرج سرکویی علیه داریوش شایگان و رامین جهانبخش افشاگری میکردن و من چون مطالعه کردم سیر این تغییراتو دیدم یک جایی برام جذابیت داره تا بتونم صدای خودم رو به گوش همنسلانم برسونم. همنسلانی که امروز بدون مطالعه این تاریخ میگن ما از انتخاب آقای روحانی پشیمانیم. خب ما این رو در سال 80 بعد از چند سال همزیستی و کار کردن با اصلاح طلب بهش رسیده بودیم و اتفاقا در خلاف کسانی که همواره تغییر خودشون رو میخوان توجیه بکنن، در همین کتاب های ارتش سری روشنفکران و شوالیه های ناتوی فرهنگی من دلایل این تغییر رو مستند و مدلل کردم و نوشتم، چون هیچ ابایی نداشتم از اینکه بگم من 16 سالگی وقتی کارم رو شروع کردم هنوز فارغ التحصیل نشده بودم از دانشگاه و بعد به یه انگارهایی رسیدم که هر چقدر گذشت دیدم این انگاره ها درسته. یعنی تجربه و زیست من در عالم سیاست و ژورنالیسم هیچ وقت به من نگفتش که این تغییر غلطی است. چرا؟ برای شما مثال بیارم. من در کتاب شوالیه ناتوی فرهنگی چه ادعایی داشتم؟ ادعای این رو داشتم که کنش‌های برخی روشنفکران و سیاستمداران در بستر پروژه انقلاب‌های رنگی تعریف میشه. اون موقع به ما چه گفتند؟ گفتند پیام فضل‌نژاد از رهگذر با تعامل با سیستم‌های امنیتی آمده داره ادعاهایی رو میکنه مبتنی بر توهم و توطئه، اینا مالی خولیای ذهنی دارن، هی دشمن فرضی درست میکنن، اتهام و انگم به روشن فکر رو میزنن، پشت هر چیزی هم دنبال رد پای آمریکا و انگلیس میگردن برای اینکه بیان ایدئولوژی خودشون رو توجیه کنن. چه اتفاقی افتاد بعد از انتشار شوالیا؟ 20 ماه نکشید که توطئه اتفاق افتاد و این کتاب به عنوان یک پیشبینی در مورد وقایع 88 در واقع محل توجه قرار گرفت. الان که من و شما با هم صحبت میکنیم 10 سال از انتشار شوالیای ناتوی فرهنگی گذشته. امروز اصلاح طلبانی که ما رو متهم میکردن به اینکه توهم توطئه داریم و این نوع متدولوژی و روش شناسی مبتنی بر یک دشمن فرضی است که هیچ وقت وجود نداره، با استناد به همون روش شناسی ما همین اعتراضات زمستان 96 و وقایع منتهی به همین هفته هایی که گذشت دسیسه و آشوب دشمن میدونه. و بنابراین تجربه به من نشان داد که اون تغییر و اون نگاه و تلاشی برای رسیدن به یک متدولوژی که ما تاریخ رو جامع ببینیم، دو سوی ماجرا رو ببینیم، اگر از ارزش‌های روشنفکری صحبت می‌کنیم از آفات روشنفکران هم صحبت کنیم. و اتفاقا ما کسانی بودیم که آمدیم به دلیل اینکه وجه المصالحه قدرت شده بودیم توسط اصلاح طلبان، به دلیل اینکه خاصگاه شروع به کارمون یک تفکر مستقل بود، اومدیم در این کتاب‌ها و در این آثار در مقابل این موضع گرفتیم که چرا روشنفکران باید آلت دست قدرت بشن. در برابر این موضع گرفتیم که همه چیز توهم توطئه نیست، توطئه وجود داره. و دیدیم که 20 ماه بعدش، بعد از انتشار این کتاب، خیلی از اون نکاتی که مطرح شده بود در شوالیه ناتوی فرهنگی، مثل اینکه فرجام مبارزات خشونت پرهیز اتفاقا به خشونت در جامعه میرسه، اینکه گفتیم فرجام بسیاری از ایدئولوژی های وارداتی ناشی از نهضت ترجمه تو ایران، اینها هدفش فروپاشی ایدئولوژیک نظام هست، خیلی از اینها اتفاق افتاد. بنابراین شما برای اینکه یک تغییر رو بسنجید باید دو نکته در اولویت این سنجشگری قرار بگیره. اول، تغییر معطوف به چیست؟ آیا تغییر معطوف به کسب قدرت است؟ آیا تغییر معطوف به صعود در مناصب در واقع سیاسی؟ اگر معطوف به کسب قدرت است، چرا توی این سالهای تغییر 20 بار 25 بار من رو به دادگاه احضار کردن با شکایت‌های مختلف و کسانی که مثل آقای احمدی‌نژاد و آقای مشایی در قدرت بودن تا شیرین عبادی و چهره‌ای مثل شادی صدر و دادگاهی که احتمالاً شما و مخاطبان ما ازش مطلع هستن و در یک کتاب مستقل هم شرح اونا به چاپ رسیده از قضا قوه قضاییه.
منظورتون از کتاب مستقل چیه؟
کتاب متهم ردیف اول مجموعه در واقع محاکماتی است که در دوره کیهان از رهگذر مقالاتی که من در واقع نوشتم نزدیک به 20 شکایت 25 شکایت از طیف‌های مختلف فکری، یعنی همون کتاب شما ورق بزنید نگاه کنید، از کسانی که در مناصب قدرت بودن تا روشنفکرانی که بعد از اینکه اما شکایت کردن رفتن به منافقین تو اروپا پناهنده شدن. که انتشارات کیهان منتشر کرده، خانم مهناز پراکند وکیل مدافع خانم شادی صدر و آقای امام‌الدین باقری تو دادگاه ما بود به همراه خانم نسرین ستوده. خانم پراکند بعد از اینکه دادگاه ما تموم شد، خب دایی ما در دادگاه چی بود؟ دایی ما این بود که شما با برخی منابع مالیتون توسط گروه‌های خارج از کشور تامین میشه. همین خانم رفت خودش پناهنده شد به منافقین، امروز توی ویوی مصاحبه میکنه، شاهد از این زنده تر که اون پیشبینی‌ها درست بوده. بنابراین من این رو میخوام به خدمت شما عرض کنم که مطالعه در واقع گردش‌های ایدئولوژیک روشنفکران من رو به یک تغییر بنیادین در نوع نگاه هم به روشن فکران، در نوع نگاه هم به سیاست رسوند. منتها باید این یک مبنای معرفتی می داشت. خب من که یک آدمی نیستم که پیش ساخته باشم، شما از اینجا ورش دارید بذارید اینجا و بگید که چرا تغییر کردید، چون اگر تغییر نکنید دچار جمود و تهجر می شید، چون اگر تغییر نکنید دوچار نوعی واپسگرایی میشی.
خب مخالفین شما همین رو استدلال میکنه و میگن که ما تغییر کردیم.
هیچ اشکالی نداره. همزیستی مسالمت‌آمیز یعنی چی؟ ما به عنوان شیعه مزیت خودمون رو در چه تعریف میکنیم؟ در همزیستی مسالمت‌آمیز، و در این تعریف میکنیم که اجازه بدیم دیدگاه های افراد به عنوان ثروت های جامعه ابراز بشه، این دیدگاه در مجله اثراندیشه یا کتاب های نوشته ها.
شما نبود آقای فضل نژاد، شما گفتید که این دوستان تغییر ایدئولوژیک دادن، گفتید فلان رئیس، شما گفتید که فلان
مشی مشی من نبوده،
این مشی شما نبوده،
چه مشی چه چیزی
بذار من جمله بگم شما بپرسید، ولی این مشی شما نبوده آقای فضل نژاد، شما گفتید مثلا فلان مسئول کشور ماسونه، اون فراماسونه، اون جاسوسه، اون جاسوسی، اینجوری نبود که شما گفتید
کجا مثلا
در جای مختلف. حالا من نمیخوام وارد مصداقه، نه نمیخوام وارد مصداقه بشم،
گفتگو اگر ادعاها مستند نباشه، وقتی شما دایره کار روزنامه‌نگاری پژوهش محور و آکادمیک دارید، باید به منابع و ارجاعات مشخص ارجاع بدید.
دارم ارجاع، ولی
نمیخوام بگیم بحث کنیم، چون ببینید این
خب در مورد خاطر شما گفتید ماسون اون هم کدوم فراماسون،
ببینید یار بگید
نمیخوام اخباری خودم میدونم، یعنی اصلا بحث کنم.
خب اگر نمیخواید واردش بشین، ببین من باید استدلال کنم.
خب
وقتی میخوام استدلال
من میگم شما بگید اون مورد خاص.
نه من وقتی استدلال میخوام بکنم باید یک زمینه باز کنم دیگه. ادعای شهیدایت در مورد آقای میرحسین موسوی یه گزاره‌ای بوده، مطرح شده، باید نقد و بررسی بشه.
خب بذارید من سوال بپرسم پس، یعنی نکتمو طرح می‌کنم شما پاسخ بدم بشه، ولی مشی شما نبوده اینکه مثلا تفکرات مختلف طرح بشن، شما به افراد مختلف، شما به بعضی از مسئولین کشور گفتید به عنوان مثال
نه دیگه نه مستانه... اگر می‌خوایم مسئولین کشور بگیم بعد بریم توش بازش کنیم دیگه.
نه شما بازش کن، فقط بذار من بازش نکنم. شما هر کار خواستید.
نه من میگم شما مصداق بگید.
نه اینو از من نخواست.
خب نه آخه وقتی میخواییم وارد چالش بشیم باید چالش مستند بشه دیگه، به یه چیزی مستند بشه. شما چیزی در ذهنته که من نمیدونم اون چیه. مسئولین کشور
من میشم در میرسونیم مستوی تو مصاحبه.
نه مسئولین کشور که میگیم یه طیف وسیعی رو در بر میگیره، الان امکان داره خیلی ها به خودشون بگیرن که آقا این موضوع چیه، صراحتا مطرح بکنیم که در مورد نه
مثلا کاری کردی گفتی که
نه میدونم. ببین این که من بگم که باید سوال رو روشن کنیم، من به سوال جواب بدم دیگه، من به سوال ذهنی خودم که نمیتونم جواب بدم. سوال در یک بستر تاریخی داره اتفاق میفته دیگه، ما به عنوان
محقق باش.
ولی من به نظرم اشکال نداره، شما بگوش مشیت این نبوده، من جواب بدم.
ولی مشی
حالا اگه مسئولین کشورم میخوایم بگیم بعد باز
باش. بریم سوال ولش کنه. ولی مشی شما این نبوده آقای فضل نژاد، شما این نبوده که بگید که خب افراد مختلف صحبت بکنن و ما بهشون پاسخ بدیم. افراد مختلف صحبت کردن، شما گفتید که فلانی که تحت تاثیر فلان سرویس امنیتی، فلانی که این شکلی، یعنی رویکرد شما رویکرد ژورنالیستی و در واقع فکری و به نوعی تحقیقاتی شما این بوده که افشا بکنید که پشت سر این افراد متفکر روشنفکر ژورنالیست مجموعی از دسیسه های پنهانی بیگانگان وجود داشتن که در بسیار از مصداقا وجود داشتن. موضوع درباره صحت و عدم صحت صحبت نمی کنیم، داریم درباره چارچوب نظریه مسلط در کارهای شما صحبت می کنیم. خیلی سخته برای من که قبول بکنم که شما خیلی راحت الان بیاد بگی که مشی من این بوده که افراد مختلف بیان صحبت بکنن و طرز تفکرهای مختلف تر بشه و بهشون پاسخ بدیم. مشی شما این بوده که شما این حرفی زدید، من باش مخالفم و من میام به جنگ تو و به تو نشون میدم که تو تحت تاثیر فلان سرویس جاسوسی هستی، تو تحت تاثیر فلان تفکر التقاطی هستی. این روی کار شما بوده. در جایی هم
بعضی موقع فکر میکنم شما چون کانادا هستید امکان داره از تحولات جامعه ایرانی با خبر نباشید، به این دلیل که اگر حداقل شما از سال 91-92 کارهای من رو دنبال میکردید میدید بله من نسبت به آقای دکتر نصر ملاحظاتی داشتم، ولی در دوره‌ای که سردبیر مجله اثراندیشه بودم حداقل این بستر رو فراهم کردم که سه بار با آقای نس گفتگو بشه. و جالبه که خیلی از دوستان همفکر ما من رو هم متهم به این می‌کردم که چرا علارغم اون ملاحظات با کسانی مثل احمد منتظری، مثل دکتر عباس میلانی، مثل دکتر سید حسین نس با طیف وسیع نزدیک به 200 گفتگو و مقاله در عمر 3 ساله در واقع اثراندیشه از متفکران به چاپ رسید، چطور این رو مطرح میکنید؟ من گمان میکنم که شاید بخشی از این سوالات به دلیل اینکه شما اون رو مستند به مصداقهای عینی نمیکنید و من نمیدونم باید به چه پرسشی در واقع جواب بدم، بحث رو شاید هدر بده. اما اشکالی نداره، من جواب میدم. من علارغم ملاحظاتی که از نظر سیاسی و فکری در مورد برخی از متفکران داشتم، فضای گفتگوی مسالمت آمیز رو فراهم کردم، چون نه به عنوان یک ژست روشن فکری، من اصلا این ژستای فانتزی بی‌طرفی و روشن فکری و اینا رو قبول ندارم، به عنوان یک روزنامه نگاری که تلاش میکنه در کارش پژوهش رو محور قرار بده و نسبتی برقرار کنه بین ژورنالیسم و اندیشه. در دوره‌ای که سردبیر مجله عصر اندیشه بودم و در آخرین شماره با آقای دکتر عباس میلانی کشیش، سنخیت فکری ایشون با ما نداره، آمدیم یه گفتگوی دو ساعته انجام دادیم، تمام ملاحظاتی که ایشون نسبت به روش ما داشت و تمام نقدهایی که ما، که آقای مسعود بهنود تو بی بی سی برگشت گفت اینا 37 تا سوال با هم رد و بدل کردن، در اغلب موارد با هم مخالف بودن. خب شما مصداق همزیستی مسالمت آمیز، مصداق یک نوع پلورالیسم کنترل شده برای اینکه بتوانند دیدگاه های افراد مطرح بشن رو در کجا میخواید جستجو کنید؟ میخواید بر مبنای یک سری مفروضات موهوم طرف مقابل رو متهم کنیم که نه، شما کسانی بودید که تفکرتون یک تفکر تک خطی بوده که همواره رقبای خودتون رو میخواستید از صحنه حذف کنید؟ من به شما میگم که این انگاره کاملا غلط هست، چون ما بر مبنای آموزه‌های شهید مطهری در کاربست‌های در واقع روشنفکری مسلمان، روشنفکری مبارز، روشنفکری متعهد به این نتیجه رسیدیم که راهی جز مباحثات انتقادی نداریم.
آقای فضل‌نژاد، ما
بین گفتگو هیچ گریزی نیست. این رو آقای دوخانچی، این رو من تمام بکنم، و این رو در عمل پیاده کردیم و هزینه‌اش رو دادیم. چرا شما از این زاویه برخورد می‌کنید که گویی مخاطب شما هم از چیزی خبر نداره و میشه در واقع یک اتهامی رو زد برای اینکه یک سری انگاره‌هایی که اینها ناشی از پروپاگاندای سیاسی در واقع جریان‌های رقیبی بوده که دایره روشنفکری داشتن، ولی از قضا با دایره روشنفکری مخالفیشون رو هضم می‌کردن. دموکراسی و روشنفکری یعنی دیگری را به رسمیت شناختن. یعنی من اندیشه و تفکر و روشم کاملا در تضاد با شما قرار گرفته باشه، اما در محدوده‌ای که کار میکنم و امکان دارم دیگری رو به رسمیت بشناسم، علارغم ملاحظاتی که دارم، نه از موازم کوتاه بیام، نه اینکه از چارچوب فکریم رو کنار بذارم و برم با آقای میلانی و با آقای نس یا احمد منتظری یا هر کسی دیگری گفتگو بکنم. نه،
حالا شما طرفدار دموکراسی شدید تو این بحث؟
عرض میکنم به اون کاربست ها، باز صحبتوی من گوش میکنید که من گفتم بر مبنای نظریه فرهنگی شهید مطهری ما به مباحثات انتقادی، به اینکه افراد بیان آراء خودشون رو، وگرنه من هیچ تضادی بین روشنفکری و روشنفکری متحد برخواسته از اسلام و دینداری نمیبینم، هیچ تضادی بین دموکراسی و اسلام، دموکراسی با قرائت مردم سالاری و اسلام نمیبینم، هیچ تضادی بین تفکر آنتیک و تفکر ایدئولوژیک نمیبینم.
آقای فضل‌نژاد، شما آقای فضل‌نژاد صحبت عصر اندیشه شد، من اعتقاد دارم که آقای فضل‌نژاد صحبت عصر اندیشه شد، بین فضل‌نژاد کیهان و فضل‌نژاد عصر اندیشه تفاوت‌هایی رو ما می‌بینیم. قبل از اینکه بیشتر درباره عصر اندیشه صحبت بکنیم، این آثار شما هستن یا آثار ناشه مجموعه؟
الان به کدوم سوال جواب بدم؟ چون دو تا بحث خیلی متفاوتیه.
قبل از اینکه درباره عصر اندیشه صحبت بکنیم، می‌خوایم درباره می‌خوایم پرونده پیام فضل‌نژاد رو در کیهان ببندیم. این دو اثر آیا کتاب‌های شما هستن یا کتاب‌های پژوهش‌های کیهان؟
من هر کتابی که نوشتم و مقاله‌ای که نوشتم و حتی ای کاش خونده بودید شما، در کتاب‌هام نام مستعار هم اگر استفاده کردم در نوشته‌های دیگه، مسئولیت اون رو بر عهده گرفتم به عنوان نویسنده، اینها کتاب‌های پیام فضل‌نژاد هست. البته شما حتما اطلاع دارید که کتاب مراحل تکوین و تکاملش تا تولدش دوره‌های مختلفی رو می‌گذرونیم. شما می‌دونید تو بحث‌های فنی نویسندگی داریم که گاهی ویراستار به عنوان دایه نویسنده و نوعی مادر پنهان شناخته میشه، گاهی ناشر به عنوان پدر اثر شناخته میشه و نویسنده مادر اثر شناخته میشه. یعنی به این معنی که ناشری ایده‌ای رو داره، فکری رو داره، با نویسنده در میون می‌ذاره و نویسنده اون ایده رو می‌پذیره و میره. آنچه که در طول دوره کاری من قریب به یک دهه در کیهان اتفاق افتاد، بخت با من یار بود تا بتوانم به آن چیزهایی که در اون سن و سال و اون موقعیت و التهابات، نمیدونم اون موقع ایران بودید شما یا نه، از سال مقطع سال 84 تا مقطع سال 1392 که دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو در بر میگیره، میگم آنچه که نوشتم، آنچه که گفتم تماما زاده بحث و گفتگوها با کسانی بود که خودم انتخاب کرده بودم و ایده هایی بود که از رهگذر اون بازخوانی انتقادی گذشته خودم، بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران، حراس از این که تبدیل به آدمی بشم که به جای این که امروز که شما میخواید پرونده من رو ببندید از یک گردش فکری صحبت بکنید، تبدیل به کسی بشم مثلا آقای مصطفی ملکیان، که البته من خودم رو با هیچ کسی مقایسه نمی کنم، اساسا این مثال ها برای تقریر به ذهن و در پاسخ به سوالی است که شما می‌فرمایید. آقای مصطفی ملکیانی که مهرنامه تیتر میزنه ملکیان پنجم و پنج گردش فکری، آقای زیبا کلامی که با پنج گردش فکری، آقای دکتر بشیریه با سه گردش فکری از مارکسیسم روسی به لیبرالیسم در واقع رادیکال، به جای اینکه تبدیل به این بشم ترجیح دادم این سرگذشت ها رو یک مطالعه انتقادی بکنم. و شما نگاه کنید در 40 صفحه شوالیای ناتوی فرهنگی در فصل اول من 68 ارجاع دادم، در ارتش سری سعی کردم در همون موقعیت مشابه تو 60 صفحه 268 ارجاع بدم، برای اینکه بتواند همه اینها مدلل و مستند بشه.
بین پیام فضل‌نژاد کیهان و پیام فضل‌نژاد عصر اندیشه تفاوتی وجود داره؟
فکر میکنم بین کارهای خودم توی دهه 70 که از 16 سالگی تا 20 سالگی بوده، خیلی اون دوره رو دوست دارم. من اون دوره یه آدمی بودم که فارغ از همه این ماجراها، یعنی فکر نمی‌کردم روزی بعد بشینم راجع به اون دوره اینگونه صحبت کنم و حرف بزنم. برای همین میدونید من اساساً هنر و ادبیات مشروعه رسمی بوده. و در دهه 70 در واقع میخوام این رو بگم با از این نقطه عظیمت شروع کردم، در دهه 80 مصداق کسی شدم که از بد حادثه اینجا به پناه آمدم، یعنی تابعی بودم از تغییر و تحولات شگفت‌انگیز جامعه ایرانی، که حالا همونطور که جامعه ایرانی باید نسبت خودش رو با بسیاری از مفاهیم مثل روشنفکری، اصلاحات، اندیشه ورزی روشن میکرد، من هم به عنوان یک انسان موجود زنده در این جامعه باید در همین روند کار میکردم. در دهه 90 احساس میکنم که وقتی وارد 30 سالگی شدم و به همه این تجربه ها نگاه کردم، احساس کردم که نباید، یعنی باید با صراحت این رو اعلام بکنم که نباید ما به عنوان نویسنده، روزنامه نگار، هر عنوانی، این روزنامه، این عناوین فخر و فضیلت نیست برای توصیف در واقع موقعیت کاریست، ما نباید عقلانیت خودمون رو تحت تکفل جریان‌های سیاسی قرار بدیم. بنابراین تلاش کردم به نوعی تفکر اجتماعی نزدیک‌تر بشم و از هر آنچه که شائبه در واقع تسلط سیاسی بر ژورنالیسم و ساختارهای فکری که اون رو شکل میده هست فاصله بیشتری بگیرم.
آیا من دارم نقد پیام فضل‌نژاد عصر اندیشه رو به پیام فضل‌نژاد کیهان میشنوم؟
نقد گذشته الزاماً به معنای نفی گذشته نیست، نقد گذشته به معنای ارتقاء کیفیت اندیشیدن هستش.
نقد شما به پیام فضل‌نژاد کیهان چیه؟
نقد من به پیام فضل‌نژاد کیهان در نوع نگارش و فنون نویسندگی بیشتر از لایه‌های فکری و نظری هست.
فقط همین؟
یک بچهش برای خودم، چون ببینید شما
به نظر میتونید شما مواجهتون رو تغییر دادید آقای فضل‌نژاد.
بله من اینو اعلام کردم.
شما در شوالیه های ناتو فرهنگی دارید میگید که فلان جریان
به نظر نمیرسه،
فلان جریان در عصر اندیشه، شما دارید میگید تقریب ذهن، تقریب شما دارید میگید تقریب ذهن، دارید میگید که
تقریب ذهن یعنی چی؟
چون چی تذر بارا ها دارید تذر بارا میگید بذار جمله بگم. شما در اصل اندیشه دارید میگید تضارب آرا، شنیدن صدای همدیگه، شنیدن صدای مخالف،
چرا فکر بله چرا فکر میکنید این یه چیز ماجرای پنهانیه که شما میخواهید کشفش کنید؟ من در سرمقاله شماره 11 اصل اندیشه نوشتم که اگر ما به رفرم روش شناختی در اندیشه انقلاب روی نیاریم، احتمال شکست ایدئولوژیک با این رکود موجود منتفی نیست. و اونجا صحبت از این کردم که تجربه نسل ما به عنوان نسلی که با دوم خرداد فعالیت‌های جدی خودش رو شروع کرد این بود که در دو جناح عمده سیاسی کشور سیاستمداران خرده پا آمدن جای فرزانگان رو گرفتن و برای همه چیز تعیین تکلیف کردن. من این رو نوشتم در عصر اندیشه
و این و این
و رفرم روش شناختی است که یعنی ببینید
بذار سوال بپرسم شما ببینید و این نقد پیام فضل نژاد سوم به پیام فضل نژاد دومه؟
قطعا نه. اگر پیام فضل نژاد سومی در میان بود من در شماره 12 عصر اندیشه که شهریور 95 و 3 سال بعد از در واقع جدایی من از کیهان انجام شد بر نمیگشتم به این که درباره توطئه لیبرال و کنترل مغزها صحبت کنم. در مورد
نقدی به پیام فضل نژاد دوم نداری؟
چرا نقد دارم؟
چیه اون نقد؟
قطعا نقد داشتم میگفتم اجازه ندادید
که فقط نه شما گفتید فقط فنون نوشتنم تغییر کرده.
شما ببینید شما همیشه منتظر نباشید اون چیزی که مطلوب خودتون هست رو سوژه ارائه بده. اینها عرصه‌های وسیعی بوده که اتفاقات متعددی درش افتاده. یک نویسنده چگونه میتونه خودشو نقد کنه؟ یک روزنامه نگار از چه یا باید نقد روش شناسی به خودش داشته باشه؟ من معتقدم که جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرا دوچار یک تکامل تک خطی بودن که نسل من هزینه های اون تکامل تک خطی رو داد و از ابتدای دهه 90 با اون تکامل تک خطی که به تجزیه تفکر انقلاب متاسفانه این انجامید مبارزه کردم. اول با خودم مبارزه کردم و در ذهن خودم مبارزه کردم که جامعیت تفکر امام و رهبری رو بتونم بهش نزدیک بشم. رهبری همونطور که از تهاجم فرهنگی حرف زده، از تبادل فرهنگی هم حرف زده، ما در مواقعی به صورت افراطی و تک خطی برخی از این شؤون تفکر انقلاب رو نادیده گرفتیم. بله من از ابتدای دهه 90 وقتی رفرم نظری رو رفرم روش شناختی و بازاندیشی رو مطرح میکنم طبیعتاً ناظر به همین هست. برای چی؟ برای اینکه هم نبگم به اون تفکر تک خطی اصلاح طلبی، هم نبگم به تکامل تک خطی اصولگرایی و بگم نه اصلاح طلبی نه اصولگرایی زنده باد انقلابی گری. چرا؟ چون احساس میکنم تکامل تک خطی در احزاب سیاسی باعث میشه جامعه مسلشه و ما هزینه این تکامل تک خطی تجزیه اجتماعی میتونه باشه، هزینه این حذف فرزانگان از عرصه فرهنگ و سیاست میتونه باشه. برای من بسیار دشوار بود وقتی بعد از قریب 15 سال به جامعه سیاسی فکری و فرهنگی نگاه میکردم، میدیدم صدای فرزانگان چه با اشتباهات جریان چپ چه با اشتباهات جریان راست دیگه به گوش نمیرسه. چه کسانی میداندار شده بودن و نسل من رو به این سو و آن سو میکشیدن؟ آقای عباس عبدی، آقای علیرضا علوی تبار، آقای حجاریان که برخی از این سوالات شما ناظر به اتهامات و رویکردهایی است که اونها به امثال ما میزنن، از کجا آمده بودن؟
ولی من در حرف شما نفی به دلیل اصولگرایی نمیشدم. چرا؟
باز این شاید ناشی از این باشه که ارتباط شما با سوژه کامل برقرار نشده.
اتفاقا شما تو همین مصاحبه 10 دفعه نقد جریان اصلاح طلبی کردی، یه دفعه نقد جریان اصولگرایی نکردی.
نپرسید از من. شما فوکوس مصاحبه رو روی مقطع تغییر گذاشتید. اگر فوکوس مصاحبه رو روی دهه 90 می‌ذاشتید من برای شما تکامل تخصصی
60 درصد این مصاحبه تمرکزش روی پیام فضل نژاد شماره 2
بود. وقتی مصاحبه که یه سوالی سه دور پرسیده میشه و بعد میخواد در واقع انسجام پیدا کنه، این شاید هم ذهن شما هم ذهن من رو دستخوش در واقع اشتباهاتی هم بکنه، گریزی ازش نیست. ای کاش مصاحبه به صورت پیوسته در واقع پیش میرفت. ببینید اگر میخواهید نقد من رو نسبت به جریان اصولگرایی در واقع ببینید، از همون جایی به صورت خیلی عینی نگاه کنید که در انتخابات در واقع ریاست جمهوری گذشته من این رو با صدای بلند اعلام کردم که بهتر امثال ما در واقع وارد بازی انتخاباتی نشیم.
چرا؟ چرا؟
این دلیلی که گمان میکردم اصولگرایان دچار فرسایش ایدئولوژیک شده، یعنی اصولگرایی که بخشی از نخبگان خودش رو حذف کرد و هزینه بسیار سنگینی رو بابت حمایت‌های بی حساب و کتاب از برخی چهره‌های سیاسی پرداخت، دیگه توان بازسازی خودش رو نداشت. من ابتدا از نقطه نظر تئوریک به این معقول نزدیک شدم، به این معنا که حالا من فکر میکنم وقتم تجاوز کردیم دیگه، اشکال نداره بعدا فقط با هم یه دور باید این فیلمو ببینیم که ببینیم چی شد.
به این معنا
ولی نه منم به این معنا که ما باید برگردیم به سرچشمه های دانایی خودمون. ادعای انقلابیگری ما از کجا میاد؟ کاربستهای نظری ما کجا صورت بندی شده به عنوان یک انقلابی؟ کاربستهای نظری ما در شهید مطهری، در دکتر شریعتی، در آیت الله دکتر بهشتی، در امام موسی صدر، در تجربیات دکتر مفتح، در نوع نگاه شهید چندران به معقولات اجتماعی تعریف شده. چرا بخشی از جریان اصولگرایی تمام این آموزه ها رو کنار گذاشت و به نسل من و امثال من توصیه نکرد و ارجاع نکرد به اینکه بره اول این سرچشمه های دانایی رو بشناسه و بعد بخواد دنبال روی سیاستمداران خورده پا باشه؟ اون رفرم و بازاندیشی ناظر به اینه که ما نه اینکه با فقر ایدئولوژیک در جریان انقلاب مواجه باشیم، اتفاقا برعکس من فکر میکنم گستره معرفتی جریان انقلاب بسیار وسیع بود، اما برخی از جریان‌های سیاسی آمدن این گستره وسیع رو تقلیل دادن تا جایی که حتی شما می‌بینید برخورد با شهید مطهری یک برخورد کلیشه‌ای است. خب اصولگرایان چرا توجه نکردن به اینکه اگر نقایصی در سیستم روحانیت وجود داره، اولین کسی که نظام صنفی روحانیت رو نقد می‌کنه شهید مطهری است و با این دوری از سرچشمه ها فضا رو برای منتقدان مغرضی باز کردن که هدفشون دیگه نقد روحانیت نبود، ولی اول زدن ریشه روحانیت
بگید. من پیدا مستقیم بگید
اشکال نداره، من بذار بگید روال طبیعی شد حفظ بکنم.
نه به دوربی من حتی پیدا آه. زدن ریشه و... بگید زدن ریشه رو، اینو من پیدا بودم مثلا.
و هدفشون زدن ریشه روحانیت بود دیگه، نه نقد روحانیت. یعنی وقتی ما به عنوان جریان انقلاب در ایدئولوژی، در منظومه معرفتی دچار فرسایش بشیم، جامعه از حرکت باز نمیسته، جامعه به دنبال آلترناتیف های دیگری میگرده.
ولی خب عوضش ما ارتش سری روشنفکران نوشتیم آقای فضل‌نژاد.
یعنی چی؟
یعنی همون
نیمه پنهان کیهان 60 جلد کتابه، این دو جلد از اون 60 جلد کتاب هستش. خدا رحمت کنه آقای حسن شایانفر، مشاور فرهنگی و قائم مقام وقت مؤسسه کیهان که من افتخار داشتم 8 سال 9 سال در محضر ایشون کار بکنم. و بنابراین شما نمیتوانید با ارجاع به دو کتاب یک عرصه وسیع فکری رو در 60 دقیقه در واقع بخواید تبیین بکنید.
یعنی مسئله... نه من تو حرفای شما نقد به اصولگرایی میشنویدم. ببینید من در صحبت‌های شما یک نوع نگاه انتقادی به جریان اصولگرایی داشتم میشیدم. درسته ولی از جمهوری بودی؟
میشنیدم. دریافت میکردم.
من در گزارش شما یک مواجهه انتقادی با جریان اصولگرایی دیدم و با توجه به این مصاحبه حرفم این هستش که این همون جریانیه که شما در اون مقطع زمانی دارید در اونجا ارتش سری روشنفکران و شوالیه‌های ناتو فرنگی می‌نویسید. این همون جریانی که شما دارید در اون مقطع ارتش سری روشنفکران و شوالیه‌های ناتو فرهنگی در اون مقطع می‌نویسید. چی شد؟ این همون مقطع این همون مقطعی که شما دارید اونجا ارتش سری روشنفکران می‌نویسید.
بله من یه نکته بگم به شما، یه کیفی من برای شما آوردم، اگر فردا نگم کیف انگلیسیه. همه این ادعاها رو اگر یک موقعی بخواییم در یک برنامه به صورت مدلل و مستند، نه به صورت کلیشه‌ای و شعاری طرح بکنیم، درباره ارتش سری روشنفکران و شوالیه‌های ناتوی فرهنگی، من خط به خط صفحه به صفحه، ارجاع به ارجاع در موردش به شما سند، نه از آثار دست دوم و دست سوم، از آثار مرجع میده. من امشب برای شما یک کتابی آورده بودم، این کتاب 80 سالشه، مال سال 1317 هستش. این کتاب مربوط به سازمان پرورش افکاره که بخشی از ادعاهایی که در برخی از نوشته های من مطرح شده ناشی ارجاعاتش هست، ارجاع به متون دسته یکه. حالا شما انتظار دارید من در سالگرد دهمین سالگرد انتشار شوالیای نوتای فرهنگی که روبروی شما نشستم همون پیام فضلی نژاد 25 ساله باشم؟ آیا این خلاف عقل نیست که من از تجربیات خودم استفاده نکنم و اونها رو با مخاطبان خودم در میون نگذارم؟ طبیعتاً مزیت شیعه گفتگو، تغییر، تکامله، اون چیزیست که در دین ما توصیه شده و بنابراین امروز احساس میکنم بعد از این دو دهه در جایی قرار گرفتم که میتونم یک زمینه ای رو الان نگاه بکنم، کمان که در اون سرمقاله جنبش روشن فکران مبارز ای کاش خونده بودید، در اونجا هر دو جریان رو در کنار هم دیدم.
آیا مخالفین شما هم میتونن همچین استدلال داشته باشن برای تغییرات خودشون، برای تحولهای خودشون؟
من که متکفل امور مخالفینم نیستم، طبیعتا این مخالفین جد و جهد من در دوران سردبیری مجله اثراندیشه این بود که با همه اینها ارتباط برقرار کنم و زمینه رو برای همین بحث ها به وجود بیاورم. ببینید، رادیکالتر از این که ما رفیق شما رو آقای سید مهدی میرطالب که مسئول پرستیوی انگلیسه بفرستیم داخل لوژ اعظم فراماسونری لندن و از یک روزنامه نگار برجسته مثل آقای میرطالب و از یک شورای پژوهشی بخوایم که همه این ادعاهایی که در مورد فراماسونری مطرحه در داخل لوژ با سخنگوی در واقع لوژ در میون بگذارن و بپرسن، همه این ادعایی که مطرحه رو برن با خود اون سوژه ها در میون بگذارن و بپرسن و در تمام این تحقیقاتی که میشه، من این کاش اون فرصت میشد کتاب ژاک شاهو در مورد راز و رمز فراماسونری رو برای شما میآوردم و وقت میشد اینها رو با هم بازخوانی میکردیم و در این دوران من برم هم با خانم ساندرز مصاحبه بگیرم هم با ژاک شاپو که بخشی از این تحقیقات رو داره دنبال میکنه. بنابراین کوشش ما این بود که در یک نقطه‌ای قرار بگیریم که حالا ببینیم با خودمون چند چندیم، به تعبیر دیگه این که ما کجای این جهان و جامعه فکری ایرانی ایستادیم. چرا؟ چون جامعه ایرانی احساس میکردیم، من که این تحولاتی که همین در این چند هفته این نارضایتی ها رو گذاشت غیبگو نبودم پیش بینی کنم، ولی اگر شما در نوشته های من نگاه کنید من از یک نقطه خطرناک همیشه نام بردم که میتونه این منجر به یک تعیین سرنوشت برای جامعه ایرانی بشه. وقتی این رو احساس کردم سعی کردم تعارف رو با خودم کنار بگذارم. از این القابی که شما چپ رادیکال اصولگرای اصلاح طلبی استفاده میکنید و طبیعیه برای تبعین اون دوره ها باید از همین واژگان استفاده کرد، از اینها یکم فاصله بگیرم و برای این فاصله گرفتن هزینه دادم. هزینه‌ش هم این بود که اثراندیشه رو به نوعی در واقع ترور شخصیتی کردم. نه برخی از دوستان دهه 80 ما برتابیدن که از رندیشه منتشر بشه، نه برخی از همراهان سابق دهه 70 ما برتابیدن که از رندیشه منتشر بشه. و بنابراین وقتی که شما میایید این جایگاه رو تعریف میکنید و بهش در واقع یک جوهر ژورنالیستی و یک حرکت تازه به نام از رندیشه میدید، طبیعتاً به نوعی خودانتقادی هم دارید روی میارید. یعنی فکر میکنم اگر ما هی بخوایم با خودمون تعارف کنیم، هی خودمون رو در جایگاه های رفیع غیر قابل دسترس بشونیم، بگیم همه چیز رو بخوایم توجیه بکنیم، یک جایی بازی رو میبازیم که نمیدونیم کجاست، بسیار نابهنگام. به قول چرچیل، به قول اینو دوباره بگم نشون چند بار دوباره بگم، به قول ناپلئون، بزرگترین شکست ها در زمانی رخ میده که فکر میکنی پیروز شدی. و ما مست پیروزی جریان انقلاب بودیم که من احساس میکردم این در قدرت قرار گرفتن برخی از دوستانمون که من همیشه سعی کردم فاصله گذاری کنم از نظر متد به اونها، داره به فرسایش ایدئولوژیک انقلاب منجر میشه. و بنابراین اومدیم این هشدار رو دادیم. هیچ ابایی ندارم به ورود به عرصه خود انتقادی، برای همینه که موضوع اصلی کارم تو چند سال گذشته شد تفکر انتقادی. و خیلی سریع هم الان به شما میگم، بله، بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی در دو دهه گذشته که من هم جزشون بودم تفکر انقلاب رو تجزیه کردن، چه با نام اصلاح طلب چه با نام اصولگرا. و برای همین هم هست که امروزه میبینیم بخش مهمی از جامعه اقبال به هیچ کدوم از دو گروه نمیکنه و بخشی از مهمی از جامعه نگاه خودش رو بیش از گذشته به رهبری انقلاب دوخته، نگاه خودش رو بیش از گذشته به رفتن در متون اولیه و بالینی انقلاب مثل صحیفه امام، مثل آثار شهید مطهری و چیزهایی رو از این تو پیدا میکنه که براش عجیبه، شگفت‌انگیزه. اگر بحثی رو در اندیشه رهبری پیدا میکنه، شما مثال میزنم برایشون، رهبری همونقدر که نسبت به انحراف در تفکر امام حساسه و بخشی از تلاش‌های من مخصوصا در نقد آقای احمدی نژاد معطوف به نشان دادن این خط انحراف بوده، از نقد امام هم استقبال کرده. من وقتی برخی از پیام‌ها و آثار رهبری رو نه جای عجیب و غریبی، از داخل سایت خامنه‌ای.ir میخوندم، میدیدم رهبری توصیه کرده به اینکه تحمل کنید اگر اصول تفکر شیعه امام رو نقد کرده. ما اینها رو کنار گذاشتیم. تفکر انتقادی که آیت الله خامنه‌ای در طول زمامداری خودش کوشید به جامعه، تفکر انتقادی که آیت الله خامنه‌ای در زمان رهبری خودش کوشید در جامعه بسط بده، شاید در یک جمله خلاصه بشه: به همونقدر که جریان‌های رفرمیست هواداران خودشون رو دعوت می‌کردن که ذوب در ما باشید و تکرار کنید، امام و رهبری با این مبارزه کردن. امام گفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو، هیچ کس سرباز همدیگه نیستیم، همه سرباز خداییم. در اوج این که برخی از اصولگرایان دعوت به ذوب در ولایت می‌کردن، تازه می‌خواستن خیلی روشن فکر باشن این رو توجیه بکنن، می‌گفتن ذوب در ولایت به معنی تعطیلی فکر نیست. رهبری اومد گفتش که ذوب در ولایت معنی نداره، ذوب در اسلام باشید، چون ولایت اگر قدمی پاش رو از مبانی اسلامی کج بذاره اندالله معزول از ولی بودن. این تفکر انتقادی رهبری، البته بخشی از اینها حتما گذر زمان باید شامل حالش بشه. ببینید تجربه چیزی نیستش که الان میلاد دخانچی نسبت به 10 سال گذشته در مواجهه با سازمانی مثل صدا و سیما که وابسته به اون هسته چقدر تجربیات جدیدی پیدا کرده و سعی میکنه اون رو در کار خودش استفاده بکنه. دیگران هم در گذر زمان به تجربیات جدید میرسیم. اگر ما از تجربه کردن بترسیم، اون وقت تبدیل به آدم‌های بزدل و مذبذبی میشیم که مدام در حال توجیه گذشته خودمون هستیم و تبدیل میشیم به آدم‌های متحجر.
پیام فضل نژاد و دعوت او از همه برای ترویج نگاه خود انتقادی. پیام فضل نژاد و دعوت او از همه برای ترویج نگاه خود انتقادی. نگاه شما به سختانه چیه فضل نژاد؟
اجازه میدید یک بحثی رو تکمیل بکنم.
وقت اون تمام شده.
در کنگره بین المللی علوم انسانی که آبان ماه امسال برگزار شد، آقای دکتر رضا غلامی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری کنگره موضع این تفکر انتقادی رو شرح داد. برخلاف تمام اتهاماتی که در طول سالیان گذشته به جریان فکری انقلاب زده شد که اینها به دنبال یک دستسازی علم و جامعه هستن، اینها به دنبال این هستن که آدمها رو غالب بگیرن و از روی اینا سری دوزی بکنن و اجازه ندن هیچ تفکر دیگه‌ای مجال صحبت و گفتگو مطرح بکنه، در کنگره بحث شد که اگر ما به شکوفایی در تمدن اسلامی رسیدیم، اگر تونستیم اندیشه اسلامی و اندیشه ایرانی رو در قرن 4 و 5 هجری به یک اندیشه مقتدر و بلنده تبدیل بکنیم، اتفاقا این ناشی از این بود که تفکر اسلامی کاملا با یک دستسازی مبارزه میکرد و هر جایی که ما ترسیدیم از این که تکثر رو به رسمیت بشناسیم در جریان فکری جامعه، اونجا شکست خوردیم و اونجا جایی بوده که نتوانستیم به بالندگی برسیم. و بنابراین یک نکته ایست که در این تفکر انتقادی ما باید بهش اذعان بکنیم که بله، از آزادی، تکثر و گفتگو گریزی نیست، چون هیچ جریانی نمیتونه جریان دیگر رو از صحنه اجتماعی حذف بکنه.
پیام فضل نژاد، نگاهتون به سختانه چیه؟
نگاه من به سختانه نگاه هم بله و هم نه خیر، هم مثبت و هم منفی است. اون تا گمان من در این هست که فرهنگی که بدون این که بخوام وارد نقدم، که شما میدونید من صادقانه نگاهم رو با شما در جلسه ای که قبل از این برنامه با هم داشتیم در میون گذاشتیم، ولی اجازه بدید انتقادات رو به خود شما گفتم و کافی هستش، و در این مجال تشکر کنم از شما و همه دوستانی که در این برنامه تلاش میکنن فرهنگ گفتگوهای معرفتی سخت رو در جامعه ما جا بندازن. اما بدونید این گفتگوها یک الزاماتی داره. یک الزام این گفتگوها این هستش که ما مستند و مدلل نقد بکنیم. ما وقتی میخواییم چهره مثل شهریار زرشناس، حسین دهباشی، محمد قوچانی یا هر کدوم از اینها رو نقد بکنیم، فکت‌های روشن سرراست به آثارشون، به گفته هاشون، نوشته هاشون و در دوره های فکری مختلف بدیم. شاید زمان برنامه داره دست شما رو برای پیاده سازی این ایده میبنده و همیشه ما این مشکل رو در صدا و سیما داشتیم که کمبود زمان سوء تفاهم برانگیز بوده، به اصل ایده صدمه زده، مخاطب رو به سرگشتگی انداخته و نتونسته مخاطب از این مواجهه به نتیجه خودش برسه. اما با همه این در واقع سوء تفاهماتی که میتونه در ابتدای کار و آفاتی که میتونه در ابتدای کار یک برنامه رو با چالش جدی مواجه کنه، از اینکه شما از چالش استقبال میکنید بسیار خوشحالم، ولی فکر میکنم میلاد دخانچی همونقدر که دیگران رو به چالش میکشه خودشم باید آمادگی مواجهه با چالش رو توسط سوژه‌هاش داشته باشه. مطمئنم که با این روی کرده شما سختانه بسیار در آینده پخته تر خواهد شد و انرژی خوبی رو در فضای فکری جامعه ایران انشالله خواهد آورد.
همین فضل نجات، خیلی لطف کردید. متشکرم.